سلام میگم به یکایک شما عزیزان. خیلی خوشحالم که بین شما هستم، به خصوص در این روزی که خیلی روز مخصوصیه. اولا تشکر میکنم از هیئت شبانی برای اینکه منو دعوت کردن، و دوما خدا رو شکر میکنم برای همه خانومایی که هر کدوم در یه قسمتی توی کلیسا دارن میدرخشن و برای بالا بردن نام مسیح دارن وقت میذارن و بها میدن. با یه دعا شروع میکنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم در نام عیسی مسیح، بر اینکه تو بالاتر از بالا هستی، تو بهترین هستی، تو کاملترین هستی. تو رو شکر میکنیم که همه چیز در تو معنی میگیره ای خداوند. امروز رو به دستای تو میسپاریم تا سخنان زبانم، تفکر دلم، منظور نظر تو باشه ای خداوند. تو برای کلامت غیرت داری، پس ضعف ما رو میپوشونی و ما به قوت تو و به اون چیزی که تو میخوای یاد بدی به همه ما نگاه میکنیم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. من امروز یه برکتی رو از زندگی خودم میگم که یه تجربیاتی رو که داشتم اون رو با شماها قسمت میکنم. زمانی که ما ایران بودیم، یکی از بهترین سفرهایی که من دوست داشتم برم شمال بود همیشه. یعنی برای من شمال یک رنگ و بوی دیگه ای داشت، یه احساس خیلی قشنگی داشت. وقتی که می رفتیم اونجا، خواهرم همیشه یه تیمی رو درست می کرد و می گفتش که، البته با فامیل می رفتیم، خب تعدادمون زیاد بود، یه تیمی رو درست می کرد، می گفتش که هممون بریم تا سر جاده 2000، چون جایی که بودیم نزدیک، یعنی همون 2000 بود، جاده 2000. بعد می گفتش که بریم تو اون بالای تپه 2000. خیلی خوشحال بودیم که هممون با همدیگه داریم حرکت میکنیم و میرفتیم. وقتی که حرکت میکردیم، خیلی وقتا با اینکه با خوشحالی میمدیم، موانعی جلوی راهمون بود. مثلا یه کنده درختی افتاده بود، یا یه حرکتی زیر این برگا بود که همیشه من میترسم، میگفتم نکنه مار باشه، نکنه چی باشه. و توی راه خب به مسائلی مثلا حشره میزد و چیزای مخصوصی روبرو می شدیم که شاید ما رو خیلی نگران می کرد و می ترسیدیم. بعضی وقتا می گفتیم اصلا برگردیم، چه یک ساعت و نیم هم راه بود تا اینکه برسیم به اون مقصد. ولی همه همدیگر رو تشویق می کردیم، نه مثلا من می گفتم برگردیم، اونه که می گفت نه بیان رفیق نیمه راه نشو فلان و اینا. ولی وقتی که بعد از یک ساعت و نیم اون بالا می رسیدیم، از اون بالا اون منظره رو که نگاه می کردیم، انگار همه اون سختی ها فراموشمون می شد و می گفتیم ارزششو داشت که این سختی ها رو تحمل کنیم تا این منظره قشنگ و مهالود رو ببینیم. بعد می نشستیم اونجا با آرامش، با لذت یه چایی می خوردیم، چون یه قهوه خونم اونجا بود، و برای فرداش آماده می شدیم. بازم با خوشحالی می آمدیم، ولی بازم وسط راه شاید غر می زدیم، شکایت می کردیم، ولی در هر صورت ادامه می دادیم، چون هم دیگرم تشویق می کردیم که بریم و ادامه بدیم تا به اون مقصد برسیم و آرامش بگیریم. چون وقتی که می رسیدیم اون بالا، اون آرامشی که از دیدن اون منظره می گرفتیم، انگار هیچ خستگی دیگه برامون نداشت. همه ما رفاهیات رو دوست داریم، ولی خیلی وقتا ما توی زندگیامون نمیخوایم ادامه بدیم برای اینکه به مقصد برسیم، چون ناملایماتی توی زندگی ما هست، پیش میاد که ما رو خسته میکنه، و از این خستگی ها شاید که خیلی وقتا گریه میکنیم، بعضی وقتا غرغر میکنیم، پشیمون میشیم و میگیم این چه راهیه که اومدیم، بهتره برگردیم. اگه من الان بگم که در هر شرایطی که هستید باید ادامه بدید و به هدف برسید، یه حرف خیلی درستیه و حرف قشنگی هم هستش، ولی گفتنش راحته، ولی عمل کردنش خیلی هم راحت نیست، سخته. در رومیان 5 آیه 3 تا 5 رو میخونم. و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر میکنیم، چون که میدانیم که مصیبت صبر را پیدا میکند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. از زندگی خودم میگم که از سختی های خیلی زیادی گذاشتم که یک سختی های سطحیشو با شماها در میون میذارم. توی دوران جوانی که شاید مثل خیلی از شماها اصلا نفهمیدیم که چی به چی بود، چی شد، یهویی دیدیم بزرگ شدیم، خیلی خوش میگذشت بهمون. وقتی که ازدواج کردم مجبور شدم که برم به یه شهرستانی و من خیلی فرد وابسته‌ای بودم به خانواده‌ام و این اولین سختی بودش که من باهاش روبرو شدم که باید برم یه شهر دیگه‌ای. وقتی که باردار شدم، وقتی که سونوگرافی کرد دکتر گفتش که این بچه ناقصه چون که فقط یه تیکه گوشته، و من مونده بودم که آیا این بچه رو باید که از بین ببرم یا نگه دارم. در حساب با توکل به خدا نگه داشتیم، خدا رو شکر که با فیض خدا بچه سالمی در اومد. وقتی که دخترم 2 سالش شد شوهرم فوت کرد. من و همسرم خیلی همدیگر رو دوست داشتیم، ولی خیلی برای من دیگه سخت بود که اونو کنار خودم نداشته باشم، و بزرگ کردن آوا هم دخترم یه سنگینی دیگه ای داشت که میگفتم یه جوری باید اینو من بزرگ کنم که هیچ کمبودی نداشته باشه، کمبود پدر رو احساس نکنه، به خصوص توی ایران که میدونید که مسائل خاص خودشو داره. ولی در هر صورت تمام این سختی ها بود و من میکشیدم با خودم، و خیلی چیزای دیگه هم بود که میگم یه چیزای سطحیشو من گفتم. جلو رفتن رو خیلی سخت میکرد، ولی در تمام این سختی ها یه چیزایی بود که یاد گرفتم که خوبه که به شما هم بگم. یکی از اونها تسلیم نشدن بود تو سختی ها و مشکلات. ما الان که تو این سختی ها و مشکلات خاصی هستیم، اخبار رو که میشنویم انگار یه بار سنگین میاد روی قلب ما، توی ارتباطات اجتماعی که هستیم، توی کلیسامون، توی رابطه خانوادگیمون، شاید تو تمام این قسمت ها خیلی احساس کنیم جلو رفتن سخته. ولی ما میتونیم چند تا چیز رو خودمون انتخاب کنیم. ما میتونیم تسلیم بشیم و مشکلات رو روی کول خودمون سوار کنیم و فکر کنیم همه مشکلات رو ما مسئولش هستیم، در صورتی که یک مقداری از مشکلات هستش که به ما ارتباط داره، ولی یه چیزایی هستش که ما باید بگیم خدا حاکمه، یعنی به ما زیاد ارتباط نداره، خدا روی حکمتش اجازه داده که یه مشکلاتی پیش بیاد برای اجتماع، برای دنیا. و وقتی که ما مشکلات رو تسلیم میشیم به اون مشکلات و روی دوش خودمون میگیریم، نتیجهش رو همه ما میدونیم دیگه چیه. نتیجهش اینه که یه آدم افسرده، عصبی، غمگین، قرقرو و از این چیزها داشته باشیم که هیچ کدوم از اینا ثمر هدیه خدا برای زندگی ما نیست. یا اینم که میتونیم بدویم که بگیم همه این چیزهایی رو که در این مسیر که اومدیم با خدا یاد گرفتم زیاد به درد من نمیخوره، چون اون امنیت خاص رو احساس نمیکنم. همه چیز داره بد و بدتر میشه توی زندگی شخصیم، تو خانوادگیم، تو اجتماعی، همه چی داره خیلی بیریخت میشه، و میتونیم خودمون بدویم و خودمون عاقل‌تر از خدا بدونیم با یه تفکرات، یه ایده هایی که هر روز میبینیم یک ایده ای در میاد و خودمون رو با اونها وفق بدیم و خودمون رو فکر کنیم که عاقل‌تریم و یه دانش برتری داریم و بخوایم که از اون طریق جلو بریم، که مطمئناً اینم نتیجهش موفقیت آمیز نخواهد بود. لجبازی کردن با خدا در اعمال 26:14 میگه تو را بر میخا لگد زدن کار دشواریه. یه راه دیگه هم هست و اون اینه که بریم جلو آهسته پیوسته با خدا، که این راهو من تصمیم گرفتم که برم و توشم فراز و نشیب بوده، اومدم پایین اومدم بالا ولی موفق بودم. برای همین دوست دارم با شما هم قسمت کنم، بدون اینکه تسلیم بشیم که در مقابل اون چیزی که توی راهمون میبینیم ترجیح بدیم که به هدف نگاه کنیم. اگر ما اعلام میکنیم که در اراده او زندگی میکنیم، اگر ما سرودهایی که میخونیم همه اونها اعلامه که ما در خدا داریم زندگی میکنیم و اراده خدا برای ما مهمه، باید مطمئن باشیم که اون نمیخواد که ما تسلیم باشیم برای هر چیزی و نمیخوادم که ما بدویم، بلکه اون مایله که با ما راه بره و ما بریم به جلو. در شرایط سخت زندگی شاید فکر میکنیم که همه چی به هم ریخته، شاید فکر میکنیم که آخر زمانه، که البته نشونه های آخر زمان هم هست، ولی یه سوالی رو توی این زمینه از خودمون خوبه که بکنیم که توی این شرایط معیار ما، معیار الهی ما چیه؟ ما چطوری شخصیت خودمون رو ساختیم؟ ما وقتی که با مسیح روبرو شدیم قبول کردیم که یک شخصیت جدیدی رو بگیریم، ولی چطور روی ساختن این شخصیت روی خودمون کار کردیم و چطور خدا رو دخیل کردیم توی این ساخته شدن و با اون چطور همکاری کردیم و در شرایط خاص چطور عمل میکنیم و چطور فکر میکنیم؟ در شرایطی که مثلا خیانت دوستان، مریضی ها، جدایی ها، قحطی ها، آیا میتونیم با اون آموزه هایی که از کلام خدا گرفتیم ایستادگی داشته باشیم و این آیه رو زندگی بکنیم که اولم آرپین جان گفتن؟ البته تمام صحبت هایی که میکنم توی پرستش بود، حالا من فقط چون مجبورم جا بایستم با میستم از الف تایاش همش توی این پرستش بود. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت، دلتنگی یا جفا یا قحط یا شمشیر و عریانی؟ رومیان 8:35. آیا از این آگاهیمون استفاده میکنیم که بتونیم غالب بشیم به این مشکلات و اخبار وحشتناک؟ اعلام ما چیه توی این موقعیت و آیا حاکمیت خدا رو باور داریم و اعلام میکنیم هر روز توی زندگیمون؟ پس فراموش نکنیم که اگه ما به مسیح لبیک گفتیم، از الف تایای این کلام رو باید قبول داشته باشیم، نه قسمتهایشو، تا بتونیم یک زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشیم. دومین چیزی که از تجربیات زندگیم دونستم اینه که ما نباید تنها باشیم. چیزی که توی این سختی ها مهمه اینه که ما خودمون رو قرنطینه نکنیم، فرار نکنیم، وقتی یه چیزی پیش میاد از همه دور نشیم، تنها نمونیم. همه ما رو خدا شخصیت اجتماعی بار آورده، برای همینم در کلام میگه به همه با هم. پس ما یک شخصیت اجتماعی هستیم و این خصلتیه که خدا در ما گذاشته، ما خلاف اون عمل نکنیم. ما از با هم بودن هاست که تراشیده و خراشیده میشیم و زیبا میشیم. شاید بگم من نمیتونم با دیگران کنار بیام، دیگران منو درک نمی کنن، اصلا منو نمی بینن، منو قضاوت میکنن و هزار دلیل دیگه، ولی ما موقعی زیبا میشیم که با هم و از هم تراشیده و خراشیده بشیم. من موقعی که یعنی یه موقعیتی که توی جوانی داشتم قبل از ازدواجم، هیچ وقت نمیدونستم که آدم شاید که عصبانی هستم، خشم میاد، چون همیشه بهم میگفتن تو خیلی مثلا ملایمی، تو خیلی مثلا، اصلا همه چیزای خوب و نصیب من میکردن. چون که تو شرایطش نبودم، تو شرایطی که بتونم با دیگرانی که خلاف من هستن عمل کنم. من موقعی که اومدم انگلیس با یه شرایطی روبرو شدم که خیلی شوکه‌آور بود. احساس میکردم خودم اصلا مقصر نیستم، ولی یه نفر بیدلیل از من بدش میامد و من خیلی برام مهم بود که چرا این باید از من بدش بیاد. خیلی سعی کردم برم جلو با کارهای انسانی ولی کارساز نبود. و بعد یک روز متوجه شدم که خیلی عصبانیم از دستش، خیلی کینه دارم، اصلا این راه میره شاید من اصلا از وجودش حسادت میکنم و خیلی چیزهای زیادی از من اومد بیرون که برای من روشن شد که اصلا این به خاطر این کاری که کرده خدا منو به خودم نشون داد. خدا اون موقع خواب نبود وقتی که اون عملو میکرد، ولی خدا منو به خودم نشون داد که تو مبرا نیستی، تو این خصلت‌ها درت خوابیده بود ولی طبق شرایط اومد بیرون. پس چقدر مهمه که ما از با هم بودن همدیگه برکت بدونیم، حتی اگر سخت باشه. من با اون شخص بعدن خیلی دوست شدم و الانم دوستای خیلی خوبی هستیم خدا رو شکر. و اصلا اونم میگفت من نمیدونم چرا وقتی تو اومدی انگلیس من احساس کردم اصلا چرا اومدی مزاحم من شدی، مزاحم راه من شدی، ولی برکت بود برای من چون من خودم رو شناختم که این چیزا در من بود ولی خوابیده بود، احتیاج به یه تلنگر داشت که خدا اجازه داده بود. هیچ چیزی بر ما واقع نمیشه مگر اینکه خدا اجازه بده. پس ارزشش رو داره که ما با هم دیگه تراشیده بشیم، خراشیده بشیم، ولی کنار هم باشیم، تنها نباشیم. اگه نتونیم کسی رو که به ما بدی کرده ببخشیم، زیر سوال میریم، مطابق معیار کلام خدا نیست. اگه کسی ما رو نپذیره، ما هم میخواییم مثل اون عمل کنیم، مطابق این کلام خدا نیست، داریم کج و کله میریم راهو. و اون راهی که باید مثل قوم بنی اسرائیل 11 روزه برن 40 سال طول میکشه. من چیزی رو که یاد گرفتم این بوده که مسیح نمره ناپلئونی هیچ وقت به من نداده. همه چیز انقدر سخت بوده. اون موقع که ما بچه بودیم از تک ماده و این چیزا میشد استفاده کرد، مسیح هیچ وقت این آفر رو به من نداده. انقدر سر یه موضوعی منو نگه داشته تا یاد بگیرم، بعد منو به مرحله بعدی رسونده. در هر صورت ما در سختیامون احتیاج داریم که تنها نباشیم. وقتی که همسر من ادوارد، همسر اولش فوت کرد، خیلی احتیاج داشت که دیگران پیشش باشن. شاید همه فکر میکردن خب چون اون روحانیه احتیاج نداره، خودش دیگه همه چی رو میدونه، ولی احتیاج داشت. وقتی که ازدواج کردیم با هم گفت من خیلی احتیاج داشتم که دوستایی داشته باشم که تو اون شرایط منو بالا ببرن، منو بکشن بالا. همه ما احتیاج داریم که یکی رو کنارمون داشته باشیم. پس باید حواسمون باشه قبل از اینکه این سختی ها میاد بدونیم معاشرین ما کیا هستن، چه آدمایی دور و بر ما هستن. آیا میتونیم یکی رو انتخاب بکنیم که بتونیم باهاش درد و دل کنیم؟ آیا اون شخص امینه؟ کسایی هستن که به ما امید بدن، یا وقتی که میریم پیش کسی بدتر از پیش، یعنی امیدی هم که یه ریزم در ما سوسو میکرده از بین میبرن. اگر ما پیش کسی میریم به جای اینکه تسلی بگیریم، نگرانیامون دو برابر میشه و امیدمون هم حتی از دست میدیم، بدونیم که دوستی غلطی داریم، رابطه ها غلطه. خوبه که یک تفتیشی توی رابطه هامون داشته باشیم. یا خودمونم در نظر بگیریم، اگه مردم میان پیش ما چطوریم؟ چه برخوردی با اونها داریم؟ آیا امید میدیم به اونها یا نگرانترشون میکنیم؟ توی این شرایط شنیدن جنگ ها و مشکلات و سختی ها، گرونی ها، همه چیز، ما میبینیم که وقتی که با همدیگه روبرو میشیم، اگر این یه سختی میگه ما هم یکی دیگر رو میگیم تکمیل میکنیم، ولی سعی کنیم تکمیل نکنیم، سعی کنیم امید بدیم. در لوقا 22:39 میخونیم مسیح بر حسب عادت بیرون شد. به طرف کوه زیتون میره و شاگرداش هم همراه اون بودن. دعای کوه زیتون مسیح نشون میده که مسیح در اون شرایطی که قرار گرفته بود نرفت خودشو قفل کنه و توی غار تنهایی بمونه. اون فرار نکرد. دور از همه نشد. اون در اون شرایط احتیاج به یک فضایی داشت که تنها باشه. ولی تنهاییش خیلی دور نبود. دور از مردم نبود. میگه با شاگردانش بود و بنزه پرتاب یه سنگ. یعنی طوری که میشد دیده بشه. در معرض دید بود. وقتی که ما توی سختی ها و مشکلات میفتیم، مثلا توی کلیسا یکی به ما یه حرفی زده، ما دلخور شدیم. یکی پشت سرمون حرف زده، ما رو تحقیر کرده، ما رو کوبیده، ما دیگه دل سرد میشیم، میگیم دیگه نمیایم کلیسا، این کلیسا جای ما نیست، میریم دور میشیم، اصلا از همه چیز دور میشیم و میریم توی غار تنهایی خودمون و میگیم فقط خودمون میدونیم و خدای خودمون. من خدا رو دارم، ولی این کافی نیست. خدا ما رو ساخته که در همینجا با همدیگه تراشیده بشیم، خراشیده بشیم. فراموش نکنیم که وقتی ما تنهایی رو گزینه خودمون میکنیم، مغز ما خیلی جاها میره که نباید بره. خیلی افکار منفی شروع میکنه به کار کردن و دشمن هم شروع میکنه توی مغز ما یک فکرایی رو میذاره که از کاه کوه بسازیم و بعد دیگه اصلا خیلی دل ما سخت‌تر میشه برای همه چیز. پس خیلی باید مواظب باشیم توی سختیامون نریم تو غار تنهاییمون و تنهایی رو گزینه خودمون نکنیم. در کلام خدا در اشعیا 64:8 میگه اما تو ای خداوند پدر ما هستی، ما مثل گل و تو مانند کوزگر هستی، تو ما را آفریده ای. ما موقعی که تو ایران بودیم یه فامیلی داشتیم که فامیل مجدینا میشد، که یک مرد بسیار هنرمندی بود که سفالگری میکرد. من دو بار به کارگاه اونا رفتم و خیلی برام جالب بود که چطوری این گلا رو درست میکرد، شکل میداد و چه چیزای زیبایی درست میکرد و به نمایش میگذاشت. وقتی که میخواستن یک کوزه رو درست بکنن، یک گلهایی رو تهیه میکردن که مربع مستطیل بود، مثلا به این صورت. اینا شکل خاصی داشتن و قدری سفت به نظر میرسیدن. این گلا اینا بر میداشتن، اینا رو میکوبیدن به زمین، دو مرتبه بر میداشتن، میکوبیدن، انقدر این گلو میکوبیدن تا شکل اصلیش از بین بره. بعد اونا رو میگرفتن و شکلی که میخواستن، شکل اون کوزهی که میخواستن در میآوردن و اونقدر این کار رو میکردن که اون گل واقعا شکل اصلیش رو دیگه از دست داده بود و شکل میدادن بهش تا شکل یک کوزه بگیره. دلم میخواد همه شما الان تصور کنید که شما همون گلی هستید که تو دست خدا هستید. توی سختی ها هی دارید کوبیده میشید، هی انگار خدا براتون میداره، یه لحظه احساس میکنید تو دست خدایین، ولی باز میبینید که کوبیده شدید. بله، انقدر خدا ما رو میکوبه تا اون هویت و انسانیت، اگر ما اجازه بدیم، تا اون هویت و انسانیت کهنه ما کوبیده بشه و شکل جدیدی پیدا بشه و بعد شروع میکنه به شکل دادن. و بعد وقتی که این دوست ما وقتی که اینو شکل میداد، میذاشت روی تاقچه. اینجا پر از تاقچه است، ما کجای تاقچه نشستیم نمیدونم، ولی میذاشت روی تاقچه و میرفت تا اینکه اونجا خشک بشه. اون ما هم خیلی وقتا احساس میکنیم که هیچ کس ما رو نمیبینه، خدا هم ما رو نمیبینه، خدا ما رو فراموش کرده، ما رو اون تاقچه نشستیم و اصلا دیده نمیشیم. شاید موقعی که ایمان آوردیم خدا یه قولی به ما داده بودا که هر روزه با تو هستم، ولی فراموش کرده. من توی سختی ها، توی مشکلات، اون کجاست که منو برکت بده؟ اون کجاست که منو به یاد بیاره؟ در هر صورت وقتی که سفالگر این گلها رو شکل میداد و روی تاخچه میذاشت، شاید مدت زیادی بعد اونجا میموند تا یک چیزایی از اون بیاد بیرون. یک حبابای ریزی از اون میزد بیرون که اگر اون حبابا نمی آمد بیرون، اون کوزه آب رو تو خودش نمیتونست نگه داره. یعنی خیلی مهم بود. و ما هم خیلی وقتا احساس میکنیم که دیده نمیشیم، کناریم و روی همون تاخچه ها نشستیم، خار میشیم، تحقیر میشیم، هویت اولیه خودمون رو از دست میدیم و احساس میکنیم که خدام نشسته داره ما رو نگاه میکنه و از این وضعیت ما لذت میبره. ولی اون زمانهاییه که خدا میخواد این دردار رو از ما بیاره بیرون، اون حبابا بیاد بیرون. تازه وقتی که میاد بیرون احتیاج به یه سوهانکشی داره تا اینکه صاف و صوف بشه و بعد از اونم باید بره توی کوره تا ثابت بشه. در اساس شاید خیلی از ما فکر میکنیم که خدا با ما کاری نداره در بعضی از قسمت‌ها و میگیم مایی که سانه دست تو هستیم تو کجایی؟ ما رو فراموش کردی. ولی نه، خیلی وقتا هم نگاه میکنیم موقعی که اونجا نشستیم و دردامون داره میاد بیرون و خودمون بیخبریم، فکر میبینیم یکی مسیح میاد یه دونه کوزه رو بر میداره میبره، میگیم اونم رفت به یه موفقیتی، اونم رفت یه کوزه دیگه، یه کوزه دیگه، ولی من همجا نشستم، هیچ تغییری نمیکنه. ولی خدا داره درداتو میاره بیرون، داره رود کار میکنه. خیلی زمان پر ارزشیه، داره ما رو رشد میده. در هر صورت تمام موقعیتهای ما رو خدا در نظر داره. خدا فراموش نکرده که اگر ما وضع اقتصادیمون الان خرابه، فراموش نکرده که ما زندگیمون، بچه هامون داره از دستمون میره، چه اتفاقی داره میفته، فراموش نکرده که جنگ ها هست، فراموش نکرده. و باید بدونیم که یه پلم جلوتر از کسی هستیم که الان داره خدا میکوبتش، چون ما الان درست شدیم، داریم اونجا نشستیم در انتظار اینکه بریم توی اون کوره. تو کوره رفتن شاید خیلی سخته، چون کلام خدا مثل شمشیر دودمه، زخمی میکنه، میبره. و این کوره ماست، چون نمیخوایم بپذیریم. وقتی که از سختی ها میگذریم انگار سخته برای ما پذیرش کلام خدا، سخته تغییر دادن خودمون و خودمون رو تطبیق دادن با اجتماعی که در زندگی میکنیم خارج از دنیای مسیحیت برامون راحت تر باشه. ولی اون کوره است که وقتی که اونجا دووم میاریم که مقبول خدا میشیم، وقتی اجازه میدیم که کوزه‌گر بیاد و ما رو بذاره توی اون کوره و خودمون رو با این معیار تطبیق میدیم، زمانیه که ما میتونیم ساخته بشیم. و اگر میخوایم زندگی پیروزمند مسیحی داشته باشیم، باید بدونیم که خدا میخواد ما رو شکل بده، ما رو بکوبه، ولی با محبتش حواسش به ما هست و ما رو بلند میکنه. پس مثل اون زمانی که گفتم رسیدیم به اون تپه، اون بالا گفتیم ارزششو داره، یه روزی میرسه وقتی که ما مسیح رو میبینیم میگیم ارزششو داره. البته الانم من هر سختی که تو زندگیم داشتم میگم ارزششو داشت، چون که به مسیح نزدیکتر شدم، چون که هدفای خدا رو بیشتر تو زندگیم فهمیدم، دلیلشو فهمیدم. الان طوری شده که وقتی که یه سختی میاد یاد گرفتم، تمرین کردم که یاد بگیرم و یاد گرفتم که میگم هدف خدا چیه. یه هدفی هست، من نمیدونم، ولی خدا که میدونه. وقتی خودم رو بدم دست اون، خدا میتونه که چجوری شکلم بده. در صورت ما اگر زیاد زمین نخوریم، زیاد سختی نکشیم، آب در اون کوزه باقی نمیمونه، ما نمیتونیم باعث جلال نام خدا بشیم، آب به بیرون میریزه، ما یک خلقت تازه بدون هیچ لکه و حباب خواهیم شد اگر خودمونو به دست خدا بدیم. هیچ کدوم از ما کامل نیستیم، ما داریم رو به کمال میریم. ولی باشه که اعتماد ما روی خدا باشه، ولی من شخصا دوست دارم کوزه‌ای باشم تو دست خدا که خدا منو بکوبه، بزنه زمین، سوهان بکشه، بذاره اون گوشه بشینم و هیچ فکر کنم که هیچ اتفاقی نمیفته و بالاخره تو اون کوره برم و خودم رو تطبیق بدم، ولی بتونم فقط با مسیح باشم و زندگی پیروز رو تجربه کنم هر روز. خیلی راه دارم تا به آخر، ولی این تصمیم منه و درش موفق بودم و خواستم که با شما هم قسمت کنم. خدا همه شما رو برکت بده.